سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در محضر آیات نورانی 165 به بعد سوره آل عمران هستیم و در جلسه گذشته در محضر آیه 165 بودیم. نکاتی باقی مونده بود، انشاءالله با آیات بعدی در محضرشون هستیم. اول بسم الله الرحمن الرحیم. اولما اصابتکم مصیبتون قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. عرض کردیم که خدای سبحان تحلیل سیاسیش رو و جریان شناسیش رو در عین توحیدش و اخلاقش یک جا بیان می کند. همون چیزی که توحید است تحلیل است و همون جایی که تحلیل سیاسی و جریان شناسی است بیان توحید و سلوک است. این همه این بسا حقایق با هم عجین است و تفکیک نمیشه. همین است که تأثیر گذار میشه و انسان رو در لایه های مختلفش یک پارچه و موحد بار میاره. یعنی انسان موحد در جریان شناسی است، انسان موحد در اخلاق است و انسان موحد در اعتقاد است. این موحد بودن و توحید وجودی این مؤمن است که اون کمال رو ایجاد می کند. از جمله در همین مباحثی که در اینجا آمده وقت نوع تحلیل متفاوت میشه. کسی که از این منظر به عالم و جریانات نگاه بکند حتما باید متفاوت باشه با کسی که بریده از خدا و توحید تحلیل می کند. اگر این دو تحلیل یکی شد معلوم میشه که تحلیلگر موحد موحدانه تحلیل نکرده، اقدام نکرده. حتی اگر در صحنه جنگ حاضر می شود اون کسی که موحدانه در صحنه جنگ حاضر می شود با کسی که با محاسبات عادی فقط حاضر می شود قطعا متفاوت است. قدرتش رو در وقتی می بیند که تجهیزات و افراد دارد و هرگاه افراد و تجهیزاتش کم باشد این می بینی برای خودش مجوز فرار می بیند، مجوز حاضر نشدن و شرکت نکردن می بیند. چون میگه این عاقلانه نیست، این قابل در حقیقت محاسبه با محاسبات عقلایی سازگار نیست. ببینید تمام اینا تو این خابیده، همه اینها رو داره بیان میکند که کسی که موحدان اقدام میکند تحلیلش، اقدامش، عملش، اخلاقش، اعتقادش همه با هم سنخ است. و الا اگر کسی حرف توحید بزند اما تو صحنه عمل با کسی که اهل توحید نیست یکسان قدم بردارد قطعا این موحد نیست. لذا ببینید همین نمونش رو امروز ما داریم میبینیم دیگه. یعنی اگر بخواد محاسبه عادی باشد اقدام کسانی که در غزه اقدام کردن به مقاومت در مقابل اسرائیل عاقلانه نیست از جهت فیزیکی، اما وقتی به قدرت و قوت الهی گره میخوره این گاهی تکلیف و واجب میشود. یعنی امر الهی به دنبالش میاد و نصرت خدا به دنبالش پیش خواهد آمد. این نگاه رو در اینجا داره اشباع میکند که ما تو نظام تربیت باید موحد بار بیاریم، موحد بار آمدن یعنی این که خدا رو ببینیم تو کار هست، باور بشه که قدرت الهی که ان الله علی کل شیء قدیر واقعی است. این شعار نیست، نه این که بگیم ان الله علی کل شیء قدیر اما چی هستش؟ اما ما کمتریم پس مجوز داریم که شرکت نکنیم، پس فرار بکنیم. میگه ان الله علی کل شیء قدیر، این باور در حقیقت چی هستش؟ باید اثر تو عمل بگذاره، تو تحلیل بگذاره، توی اقدام و اخلاق و عمل، تو همه اینها تأثیر بگذارد. لذا میفرماید که اولا ما اصابتکم، یعنی هم تو تحلیل از مرتبه فیزیکی شروع میکند، از مرتبه مادی شروع میکند، اما تو مرتبه مادی به اصطلاح منحصر نمیکند. زیبایی کارم این است که میگه اسباب عادی رو هم میبینیم، اما اسباب عادی تنها عامل تعیین کننده نیستن، ولی تو تحلیل باید حواسمون و اعتنامون به اسباب عادی هم باشد، اما اعتمادمون بر اسباب عادی نباشد. دائما این رو داره تذکر میده، اولا ما اصابتکم مصیبه، اگر میبینید که شما هم بهتون فشار و زخمی و به اصطلاح شهادت هایی و مصیبت هایی وارد شده، نباید تحلیل شما مثل تحلیل کفار و مشرکین باشد که به ناامیدی بکشاند و به یأس. اولا ما اصابتکم مصیبه قد اصبتم مثلیها، شما دو برابر این رو بر اونها وارد کرده بودید. این تحلیل عادی، این تحلیل فیزیکی، این تحلیل در مرتبه چی؟ نگاه به اسباب، که ببینید شما هم دو برابر، منتها سطح نگاه رو فراتر ببرید، فقط این جنگ رو نبینید، نگاه بکنید جنگ جنگ است، قتال است، زد و خورد است، شکست و پیروزی دارد. اون بار شما پیروز شدید، دو برابر هم ضربه زدید، 140 نفر رو از به اصطلاح 70 کشته و 70 اسیر. قد اصبتم مثلیها قلتم انا هذا، بعد شما میگید که چرا با اینکه ما مسلمانیم این بر ما وارد شده؟ در اصل اسلام شک میکنید یا در تصمیم پیغمبر تشکیک میکنید که پیغمبر غلط تصمیم گرفت در خروج از مدینه؟ قل، اگر این رو گفتید باز تو مرتبه تحلیل عادی، هو من عند انفسکم، اگر اینجا همین گونه تحلیل بکنید بخواید سنت اسباب رو ببینید، این باز برمیگرده به خودتون، هو من عند انفسکم. شما چه بنابر اون که در جنگ بدر پیغمبر فرمود با وحی الهی اگر این 70 نفر رو آزاد کنید که اسیر گرفتید، 70 نفر بعدن از شما به شهادت خواهند رسید، قبول کردید، گفتید این 70 نفر رو آزاد میکنیم، پول رو میگیریم، الان فشار اقتصادی زیاده، یه خورده مرتفع بشود، بعد اونام که شهید شدن، شهید شدن دیگه، به فوز شهادت رسیدن. پس یادتون باشه خودتون خواستید این رو، هو من عند انفسکم، یا نه هو من عند انفسکم تخلف کردید، و چون تخلف کردید تنگ رو رها کردید، و یا ابتداعا حاضر نشدید عده‌ای در مدینه ماندید، هو من عند انفسکم، این شکست بر شما سنت عادی است. یعنی اگر تحلیل دو تا چهار تا هم بکنید، وقتی تخلف میکنید شکست دنبالش میاد، وقتی اطاعت نمیکنید از فرمانده سستی و شکست به دنبالش خواهد. ببینید تحلیل اون وقت بلا فاصله ان الله علی کل شیء قدیر، یعنی اگر شما به تحلیل عادی عنایت بخواید بکنید شکست گردن شماست، اما اگر هم بخواید اعتماد بر اسباب نکنید با توجه به اینکه اعتنای به اسباب داشتید، اگر که شما در این جنگ به خودتون نگاه نمی کردید، خدا رو کار می دیدید، به سنت اون نظام عادی توجه نمی کردید، خدا رو مؤثر می دیدید، خدا ان الله علی کل شیء اطلاق دارد. او وقت این نکته هم که جلسه گذشته عرض کردیم، ان الله علی کل شیء قدیر اطلاق قدرت حق است، اما این اطلاق خیلی این بحث زیبا دقیقه تو همه جا به عنوان یه قاعده مادر که سرایت دارد، اطلاق قدرت حق، اما این اطلاق آیا هیچ شرطی ندارد. خدای سبحان ان الله علی کل شیء قدیر، قدرت مطلقش همیشه شامل می شود بر ما، هر کاری ما بکنیم هر جوری که باشیم. یا ما وقتی این قدرت مطلق فائز است، ساری و جاری است در عالم، اگر توجه به این قدرت مطلق الهی داشته باشیم که اجابت نامتناهی از جانب خداست، به قدری که ما باور کنیم و خودمون حد نزنیم این شمول ایجاد می شود. یعنی قابلیت قابل در شمول و بهرمندی از این فاعلیت فاعل چیه؟ مؤثر است. این مؤثر است نه در فاعلیت فاعل، در بهرمندی از فاعلیت فاعل. و الا باز اعتقاد ما در قدرت خدا حد ایجاد نمی کند، در بهرمندی ما از قدرت خدا حد ایجاد می کند. دقت کردید که این نکته خیلی عالی است. تو اجابت ها همین جوری است، تو در حقیقت اراده، سریان اراده حق همین جوری است، تو مصیبت ها و مشکلات همین جوری است، تو راحت ها همین جوری. اونی که از خدا نشأت میگیره چیه؟ خیر است. اونم خیر مطلق است، خیر نامتناهی است. اما این خیر وقتی میخواد به ما برسه بستگی دارد که ما چقدر بگیریم. اینو میگن قابلیت قابل، که اگر قابلیت قابل اینجا حد بزند، این در حقیقت نقص به فاعلیت فاعل بر نمیگردد. باران در حقیقت در بارشش که سطح وسیع رو شامل میشود، اما هر جایی به اندازه دهان بازش از این باران بهره مند میشود و این حدی به بارش باران نمیزند، او رو ناقص نمی کند که بگه اینقدر برای من، نه، میگه من اینقدر بهره گرفتم. انزلنا من السماء ماء فسالت اودیتون به قدرها. اودیه یعنی قابلیت قابل. هر وادی به اندازه خودش گرفت. این اندازه هم با نگاه جبری نیست که بگیم اندازه ما جبری، میگه نه، این اندازه مقداریش در حقیقت تکوینن ممکنه حد باشد، اما اگر کسی باور کرد که اون فاعلیت فاعل نامتناهی است، هر چند من محدود باشم، باور به اون نامتناهی بودن قدرت پیدا کرد، اون موقع اون باور و عمل در صحنه مطابق اون باور این حد رو میشکند، حد قابلیت قابل رو چکار میکنه؟ میشکنه. یعنی این محدودیت باقی نمیماند. لذا میگیم خدایا سبحان ربی الاعلا و به حمد، خدایا من تو رو حمد میکنم، اما از حمد خودم تو رو تسبیح میکنم، حمدم با تسبیح همراهه، چون وز تعطیل نیست که راه به سوی تو نباشه، راه به سوی تو هست، حمد هست، اما حمد من در حد منه، من میدانم که حمد من در حد منه و تو بالاتری. درسته؟ اینجا میگه چی؟ میگه خدایا من میدانم تو قدرت مطلقی، هرچند من باورم در این حد است که این مقدار رو میشناسم، این مقدار حد دارم، اما این حد میدانم که این حد من است نه حد تو، چون میدانم که این حد من است، این شکسته میشود این حد. همه اینها وقت بر این صدق میکند که در حقیقت علا قدر نیاتهم، یا انما الاعمال بالنیات، یا علا اصطلاح ان النیت افضل، النیت افضل من العمل، علا و ان النیت هی العمل. همین است که انسان با اینکه محدودیت های خودشو دارد و اینها در حقیقت برای او نمیگذاره که تو نگاه اول معرفت مطلق داشته باشد که ما عرفناک حق معرفتک، اما همین ما عرفناک داره حدش رو چیکار میکنه؟ میشکنه، میگه من محدودم، حد منه، اما میدونم تو از این حد برتری، تو این فقط نیستی، تو این مقدار فقط اجابت نمیکنی، تو این مقدار فقط قدرت نداری، با اینکه من در معرفت به قدرت تو حد میشناسم، محدودیت دارم، اما باور دارم که تو از این حد بالاتری. درسته؟ از این حد اعمال قدرت. لذا این میگه اگر کسی اینجوری بود اون حدش هم شکسته شده. ان الله علی کل شیء قدیر. خیلی آیه خلاصه، ببینید چقدر صدر و ذیل آیه در این که هم اعتنای به اسباب است، هم اعتماد بر اسباب نیست، چون اعتماد بر اسباب حد میزند، اعتنای به اسباب حد نمیزند. میگه اعتنا بکن به اسباب، همه محاسباتو داشته باشید، اما اعتنا کنید به این، نه اعتماد. اعتماد رو بر خدا بکنید که ان الله علی کل شیء قدیر. این تو صحنه زندگیست. بله بله. بعد حالا آیه بعد میفرماید که و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنین. اون چه که در روز جنگ وقتی دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، ما اصابکم، این ما اصابکم خطاب به کی هستش؟ به مسلمان هاست که ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله. مگه میشه کاری و چیزی در عالم واقع بشود و اذن خدا در تحقق او در کار نباشد؟ خب سوال میشه، اگر خدا اذن داد، یعنی اذن داد به کفار بر مؤمنان غلبه کنند؟ میشه چنین اذنی رو خدا بده؟ و ما اصابکم یوم التقى الجمعان، اون چی که به شما رسید چی بود؟ شکست شما، درسته؟ به مؤمنان و مسلمان ها چی رسید؟ شکست. اون میگه میفرماد فبإذن الله، این خدا در حقیقت اینجا اذن داد. به چه معنا میشه این فبإذن الله؟ میفرماید که اذن در نظام وجود، اذن تکوینی داریم و اذن تشریعی داریم. یعنی هیچ چیزی در دایره عالم از این که از اون شمول قدرت و سنت ها و قواعد الهی خارج باشد امکان ندارد. اما تو نظام تکوین این گونه است که ان الله لا یغیرو ما به قوم حتی یغیرو ما به انفسهم. میخواد این مؤمن باشد، میخواد این کافر باشد، سنت خداست. اگر آتش به دست کسی برسد میسوزاند، درسته؟ این آتش، سوزاندن آتش سنت خداست، هرچند خدا مقهور این سنتش هم نیست، اما این سنت خداست که خودش قرار داده، من الله است. اینجور نیستش که این رو خدا در حقیقت مجبور شده باشه بگه آتش رو خلق کردم بعد ببینم ای میسوزانه، حالا که میسوزانه ببینم ای مؤمنم میسوزانه، چی کار کنم که مؤمن رو میسوزانه؟ چاره ندارم قبولش کنم. میگه نه، اینجوری نیست. دقت کردید؟ این فبإذن الله یعنی چی؟ یعنی قواعد و سنن الهی که حاکم است در عالم، این اراده تکوینی حق است که فبإذن الله هست. اما خدا میپسند مؤمن در عالم شکست بخورد؟ میپسند؟ میگه نه، نمیپسنده. اجازه نمیده مؤمن اگر اهل ایمان بماند وظیفه‌شو درست انجام بده، اجازه نمیده شکست بخوره. پس این اذن خدا چه اذنی؟ لذا بعضی از مفسرین تفکیک بین اذن تکوینی و تشریعی رو که نکردن، دیدن نمیشه به اذن الله بگیرن، اذن رو هم همین معنای اراده تشریعی بگیرن که خدا چگونه اجازه میده یک فعل قبیحی که پیروزی کفار باشد محقق بشود. لذا توجیهش کردن فبإذن الله رو، یعنی فبعلم الله گرفتن، فبإذن الله رو منصرف کردن از معنای ظاهرش، گفتن یعنی فبعلم الله، یعنی خدا عالم است به این. اما لزومی ندارد و تأویل بکنیم و از ظاهر منصرف بکنیم، بلکه چی هستش فبإذن الله در اینجا؟ یعنی اون اراده تکوینی حق که در روایات هم آمده، خدای سبحان اراده می کند، اما در نظام تکوین، اما تو نظام تشریع چیکار کرده؟ معنی می کند که این کار بشود. سنت و قاعده الهی این است که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، حتی در حقیقت چی؟ مسلمان ها اگر خودشون اقدام نکنن پیروزی برای اونها مقدر نمی شود، اگر کوتاهی بکنند پیروزی از اونها بر می گردد. اینا سنت های الهیست، درست؟ بله، این سنت های تکوینی خداست که قرار داده. وقتی این سنت های تکوینی رو قرار داد، لذا به مؤمنان تو نظام تشریع امر می کند، اگر به اصطلاح پیروزی ظاهری رو میخواید باید چیکار بکنید؟ باید قیام بکنید، باید در صحنه حاضر باشید. اگر تخلف کردید، فرار کردید، عقاب دارد. این همه اینا اذن تشریعی به غلبه کفار نداده، نهی تشریعی است در غلبه کفار. مؤمنان از این نهی شدند که اجازه بدند کاری بکنند که کافر غلبه بکند، نهی شدند از این. اگر کسی کوتاهی کرد معاقب است که چرا کوتاهی کردی، با اینکه مطابق اذن تکوینی خداست. اذن تکوینی خداست که اگر مؤمنان کوتاهی کردند کافران غلبه میکنن اگر اونا اقدام کردن. این اذن تکوینیه. اما اذن تکوینی منافات ندارد که مؤمن در این کوتاهیش معاقب بشود، چون اذن تشریعی در کار نبوده. خب اینم یه بحث است که و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن الله است. این هیچ چیزی از دایره او وقت این بیان این در حقیقت به اصطلاح من عند انفسکم هم می شود که قل هو من عند انفسکم سنت خداست که شما تخلف کردید. وقتی تخلف کردید در اون وقتی که دو لشکر مقابل هم قرار گرفتن، کفار پیروز بشوند چون شما کوتاهی کردید. پس بیان من عند انفسکم هم هست که اذن تکوینی خود، بیان انهازا هم هست. چرا اینجوری شد؟ میگه انهازا چون سنت الهی است در نظام تکوین که اگر کسی اقدام نکرد، کوتاهی کرد، شکست ایجاد بشود. پس بیان انهازا قل هو من عند انفسکم همین میشود که فبإذن الله هست. سنت الهی اینجا حاکم است که اگر کسی اقدام کرد پیروز است. درسته؟ اینجا نگاه به ایمان و کفرش نمی کنه. اما تو نظام تشریع میگه مؤمن اگر اقدام کرد، حتی اگر کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره بإذن الله والله مع الصابرین، اگر مؤمنین اقدام بکنن، سنت دیگری هم دارم که اون سنت دیگری این است که حتی اگر کم باشند بر عده زیاد غالب می شوند. چون اون ایمان خودش چی هستش؟ اون ایمان تطابق ایجاد می کند نظام تکوین رو با نظام تشریع، قدرت ایجاد می کند، امداد ایجاد می کند. اینم جزء سنن الهی است. اینم خیلی زیباست که اینجا باید چی باشه؟ اینجا کم هم می تونه اثر زیاد برش مترتب باشد. بعد دنبالش می فرماید که وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. باز اگر یادتون باشه قبلا داشتیم که اونجایی که بحث ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم به اصطلاح مؤمنین داشت، در اونجا تو اون آیات اونجا داشتش که وليعلم الذين امنوا. با چی شروع کرد؟ واو عاطفه. به چی عطف کرده وليعلم؟ به محذوف. الان شما نگاه بکنید وليعلم المؤمنین، این به اصطلاح معطوف ندارد که بر چی عطف شده. عطف معطوف ندارد. وقتی که تو قرآن اینجور بیان می شود، یعنی بین این در حقیقت یوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم، بین این خیلی چیزهای دیگه هست، حکمتهای دیگه هست که اونا رو در حقیقت قابل گفتن نیست، یا لزومی بر بیان ندارد، یا فوق اذهان دیگران است در فهمش، اما بعضیش رو بیان می کنیم. وليعلم، اونی که برای شما الان لازم است و قابل فهم است این قسمتشه. پس عطف شده بر محذوف تا نشون بده حکمت‌های زیادی در کار است. اینم خودش خیلی زیباست. آیا این حکمت‌ها به هیچ وجه برای هیچ کس قابل فهم نیست؟ فرمایند اگر برای هیچ کس قابل فهم نبود و به هیچ وجه قابل فهم نبود، به صورت معطوف نمی آورد، به صورت عطف نمی آورد. همین که به صورت عطف آورده تا اشعار داشته باشد که چیزهایی هست، تا اذهانی رو به سمت اونها منصرف کند و بکشاند، تا سوال کنند از کسانی که راسخ در علمند و اونها مخزن علم الهی هستند که چه خصوصیات و خواص دیگری در اینجا ممکنه در کار باشد، تا اگر رفتن دنبالش پیگیری کردن برای خواص اون در حقیقت سنت ها و اون در حقیقت خواص آشکار بشود. اینم زیباست
که خودش یک تحریض است، تشویق است، به اصطلاح ذهن رو به این سمت کشاندنه. این نوع بیان است که شما لزوم نداره در تحلیل مطلب همه آنچه را که میدانید لیست کنید و بشمرید، بلکه وقتی دارید اونها رو میشمرید آنچه که لازم است رو بیان کنید، آنچه که ضروری برای این امر در این لحظه و در این صحنه لازم است رو بیان کنید، اما به صورتی بیان کنید که نشون بده این خواص و حکمت‌های دیگری رو هم دارد که از این مختصر دیگران به سوی و مفصل کشیده بشن. اینم خیلی زیباست که نحوه بیان است. یه موقع از شما یه منبر آزادی دارید و یه مستمع به اصطلاح سرحالی نشستن دارید گفتگو میکنید، تحلیل میکنید، یه موقع صحنه چی هستش؟ شکست خوردن حوصله، خیلی گوش دادن در کار نیست، یه تحلیل مختصری میخوان تا تو اونجا این اقنا بشه. شما حالا هی بیا مفصل همه رو بخوای بگو، این اقنا پذیری رو از بین میبرد. مدیریت ادراک در اینجا این است که اون لازم ترین ها رو گوش زد بکنیم، فقط اونها رو روش تکیه بکنیم، بقیهش رو اینجا نگی، اما راه رو باز بذاری. با اینکه نگاه رو کلان ایجاد کردی، این مختصر رو هم گفتی، نشون بدی که این مفصلاتی هم دارد که خود این تشویقات اینا خیلی نمیدونم. ببین آیه چقدر تو روش بیان همه چی ها معجزه است، یعنی فقط این نیستی محتوا معجزه باشد، الفاظ معجزه باشد، روش بیان هم معجزه است که اینجور خلاصه چیکار میکند، همه رو بیان توش دارد. بله همین که اینجور قرار میده، این بیان تا ابده که هم به شما نشون میده که تو هر صحنه‌ای باید مطابق صحنه بیان داشته باشید. یعنی اگر این رو مفصل بیان میکرد، هم اون مخاطب ملال براش ایجاد میکرد، هم شما و ما یاد نمیگرفتیم که تو صحنه چگونه صحبت بکنیم. دارم عرضم این است که روش بیان هم در اینجا هست، در این حال راه رو هم نبسته. چرا راه رو نبسته؟ چرا راه رو نبسته؟ گفته اون کسی که اهل طلبه از اینجا تحریض میشه، تشویق میشه، میره از راسخانه در علم میپرسه که این ولی علم عطف بر چیه؟ چه خواص دیگری در اینجا در کار بوده؟ یا اگر غور بکند مییابد در آیات گذشته به بعضی از اونها چی شده؟ به نحو دیگری اشاره شده بوده و لذا اینجا تکراری محقق نشده. گاهی هم از این باب است که ولی علم الذین به اصطلاح ولی علم المؤمنین. بعد دوباره در اینجا نکته زیبا این است که وقتی میخواد بفرماید، میفهمن لیعلم کی بداند، لیعلم المؤمنین یعنی خدای سبحان بشناسد مؤمنین را، لیعلم الله المؤمنین، درسته؟ تا خدا مؤمنان رو بشناسد و همچنین بشناسد منافقان رو. خب مگه خدا نمیشناخته؟ مگه علم خدا تابع عمل ماه؟ ما یه علم ذاتی داریم که اون مبدع همه عالم است، که او تغییر و انفعالی درش نیست، همه کلیات و جزئیات عالم در او هست، درسته؟ همه اعمال نستنسخ ما کنتم در حقیقت تعملون، عمل شما استنساخ از اون است، یعنی از او داره کپی برداری و رونوشت می شود که او با جبر هم سازگار نیست، که حالا جای خودش بحث می شود. اما در اینجا می فرماید ولی یعلم المؤمنین، تا مؤمنین دانسته بشوند که کیا هستند، تا خدا بشناسد مؤمنین رو. اولا این علم، علم فعلی حضرت حق است. علم فعلی حضرت حق در صحنه است، همون هستی است و همون وجود است. این علم با عالم وجود یکی است، نه اینکه علمی است پس از وجود که من یک کاری میکنم بعد خدا بعد از این میداند. این ولی یعلم المؤمنین که تو صحنه موضع مؤمن و کافر و منافق، خود او متن علم است، نه اینکه او ایجاد میشود مثل اینکه من میبینم بعد من میفهمم تا چی باشد که اینجور بوده، از اون صحنه من بعد میفهمم. میگه نه، متن علم است که علم فعلی، علم فعلی مثل اراده فعلی. اراده فعلی حضرت حق، آیا اراده فعلی وجوبی است همیشه؟ آیا اراده فعلی با اراده ذاتی تفاوتش در چیست که او بحثا سر جای خودش مبود که اراده فعلی مطابق فعل است. اگر فعل ممکن الوجود است، اراده فعلی ممکن الوجود است. اگر فعل به اصطلاح قدر دارد، اراده فعلی در حقیقت چی است؟ قدر دارد. اینا اشکالی نداره در اراده فعلی، این اشکالی نداره. اراده ذاتی است که قدر ندارد، اراده ذاتی است که امکانی نیست و وجوبی ذاتی است. بله چی؟ خب اون صحنه واقع یه موقع مظهر اراده فعلی حق است، از این منظر دیده میشه، او میشه اراده فعلی، یعنی اعمال قدرت در تحقق. یه موقع هستش که اون اطلاع و علم حق است، همون صحنه واقع میشه علم حضرت حق. یه موقع اون در حقیقت مظهر مثلا قدرت حق است، میشه باز قدرت فعلی حضرت حق. یه موقع خالقیت حق است، اون مظهر یعنی این حیثی که در ویرون است میتونه حیثیات مختلفی رو مظهر باشد که در این حال یکیش علم حضرت حق است. الان داره از مرتبه علم تا این روشن بشود، تا منافق با مؤمن مرزش معلوم بشود، دقت میکنید، این رو داره دانسته بشود، آشکار بشود. حالا تو ادامه اگر گفتیم که علم فعلی میتواند باشد و هیچ آسیبی نمیزند، اگر علم فعلی بود، علم فعلی مطابق صحنه است و این صحنه اگر ممکن الوجود است، علم ممکن الوجود است در اینجا، این علم ذاتی نیست که آسیبی داشته باشد، غیر از اون که ولیعلم المؤمنین، بیان این است که مؤمنان و منافقان و مردم در صحنه اینجا این علم براشون آشکار می شود، یعنی میز بین ایمان و کفر و رفتار مؤمنانه و کافرانه، این مرتبه علم در حقیقت چی می شود؟ آشکار می شود تا تو صحنه دیده بشود. لذا لیعلم الذین لیعلم المؤمنین. نکته دیگر این است که تعبیر خیلی دقیقه، می فرماید ولیعلم المؤمنین، اما اون قسمت دوم و لنگه دوم و ادلش رو ولیعلم الذین نافقوا، اونجا به عنوان الذین نافقو نام میبرد، اینجا به عنوان المؤمنین نام میبرد. این رو ببینید چقدر زیباست. قاعده این بود که بفرماید لیعلم المؤمنین ولیعلم الذین ولیعلم المنافقین، به اصطلاح مؤمنین در مقابل منافقینه، یا بفرماید لیعلم الذین آمنو ولیعلم الذین نافقو. قاعده این است که این دوتا. اما وقتی میفرماید المؤمنین، مؤمنین یعنی صفت ایمان در وجودشون ثبات پیدا کرده، در وجودشون به اصطلاح تثبیت شده. اما الذین نافقو که اینجا آمده، که به صورت فعل نافقوش آمده، یعنی اینها نفاق رو آغاز کردن، اما نفاق تو وجود اینها همه تثبیت نشده. این نگاه بر این است که کسانی که اعتراض کردن، کسانی که این گونه سخن گفتن، راه برگشت براشون بسته نیست. این چقدر زیباست، ببین چقدر بیان زیباست، روش بیان عالی است که داره نگاه هدایتی میکند. سبقت رحمت بر غضب است که خدای سبحان با نگاه سبقت رحمت بر غضب راه برای برگشت اینها رو هم با این بیان باز میگذاره، که درسته که یه مرتبه ای از نفاق تو وجود شما فعلیت پیدا کرده، اما به ثبات نفاق نرسیدید. این گونه نیستش که هر مرتبه ای از استعداد نفاق رو داشتید همه محقق شده باشه. اما نسبت به مؤمنین میفرماید تو صحنه حوادث و سختی ها، اونجا جایی است که ایمان از نفاق استعدادی هم ممتاز می شود، ایمان از نفاق استعدادی هم ممتاز می شود. این لذا حوادث برای سنت در راستای سنت موهوزت هست. خب آیه نکات دیگری رو هم دارد که انشالله بعدن در محضرش خواهیم بود. انشالله خدای سبحان ما رو از هر گونه نفاقی مسون و محفوظ بدارد و ایمان رو در وجودمون تثبیت بکند و ایمان ما ایمان مستقر باشد، نه ایمان مستودع. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محمد. این صلوات خیلی صلوات نفاق افکن نبود. فرمودن ارفعوا اصواتکم بالصلوات فانها تزیل النفاق. صلوات نفاق افکن بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. بله. یعنی اونم جزء قوای وجود انسانی که باور میکنه. دست شما درد نکنه. انسان باور میکنه و لا ما قلعت باب خیبر به صلاح به قوت جسدانیه. یعنی فقط زور جسد رو که از سبب جسد بگیم، این چقدر زورش میرسه جسد، حد داره دیگه. میگه هر چی هم قوی باشه میشه اینقدر. میگه والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه، نه اسباب رو در نظر میگیره اما اعتماد بر این نمیکنه انسان فوق اینه. بله. سلام علیکم احوالش. بله بله همونه. بله همونه. بله ایشون خلاصه جوتر وایساده بودن. ببخشید ببخشید آقا معذرت خواهم. بله 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 المؤمنین. یعنی وقتی که به صورت المؤمنین میاد که اسمیه، با وقتی که به صورت نافقو میاد که فعلیه. نافقو توش سیرانه که فعله داره محقق میشود، درسته؟ اما المؤمنین توش چی هستش؟ ثباته، یعنی ایمان توش مستقر شده. بله مفسرین استفاده کردن. بله یعنی مرحوم علامه هم ظاهرا تذکر داد. بله علم فعلی حق متن عالمه. یعنی علم فعل یه علم ذاتی داری، مبدع عالمه. همه چیزی که بخواد ایجاد بشود از علم ذاتی نشأت میگیره، لذا او هیچ انفعالی توش نیست. اما علم فعلی خود متن عالمه، اینم انفعال نیست که پس از واقعه نیست، پس از متن واقع است. خب داریم همین رو داریم میگیم دیگه. ما علم رو پس از واقعه میدونیم تو نظام انسانی، لذا علم انسان اصلا علم ذاتی حضرت حق هم تازه ما نمیتونیم تصور درست بکنیم که اون علمی که مبدأه. خیلی که مثال بزنیم میگیم به مهندسی نقشه میکشه، بعد نقشه ساختمان رو، بعد مطابق این نقشه عالم رو پیاده. این علمی است که مشائین میگن، میگن علم عنایی، یعنی علمی که خدا نقشه هستی رو کشید بعد مطابق نقشه هستی عالم رو چیکار کرد؟ پیاده کرد. بلکه این به اصطلاح یک به اصطلاح مرتبه از علم، این نیست، فوق اینه. علم عنایی علمی است که مشائی، تازه اون علم. اما تو نظام علم فعلی، علم فعلی متن عالمه. متن عالمه مثل این که انسان به وجودش علم حضوری داره، به خود وجودش علم، متن وجودش علم حضوریش. اما علم به علمش پس از وجودشه. دقت میکنی؟ یعنی من این که وجودم متن علم با خودم هست که هستم، هیچ نمیخواد به این چیزی بگم توجه دو. اگه میخوام بگم من هستم، این توجه دوباره است، این علم به علمه. اما اونی که هستی خودش رو مییابد تو وجودش، اون علم فعلی انسانه که تو وجودش چی هستش؟ متن وجودشه و هیچ مفهومی حائل نیست، هیچ به صورتی حاجب نیست در اونجا، اون میشه علم فعلی. حادث ببینید، حادث بودنش به لحاظ چی؟ حادث بودنش به لحاظ آیا حوادث عالم حادث هستن یا نیستن، آیا اینا خلق خدا هستن یا نیستن. اینکه خلق خدا هستن ولی حادثن، اشکالی به خدا ایجاد میکند؟ علم فعلی هم مطابق خلقه. یعنی اگر خلق حادث است، خلاص علم حادث است و این اختلالی در نظام علم ایجاد. اون علم ذاتیه که حدوث درش اگر بود چی بود؟ اختلال بود، اون خلاصه غلط بود. برای ما گفتید مثال بزنید، عرض کردم این مثال اینجوری میشه، برای ما مثال گفتید بزنید. اما در مورد خدای سبحان بس که علم حضوری باشه، یعنی بحث دیگریه. یعنی قطعا علم مفهومیه و حصولی نیست. نه اینو تو فلسفه مطرح میشه، تو نظام روایات ما هم هست، مثلا همون اراده فعلی و ارادی. مثلا متن روایت شاء ولیکن ولم یرزه، شاء ولم یرزه، اراده ولم یشاء. مثلا الفاظ مورد اراده کرد، اراده تکوینی، اما شاء تشریعیش بهش تعلق نگیره. اینا تو روایات هم هست، تو توحید صدوق اینا رو گفته. عیبی نداره لیزهرم، یکی از شؤون لذا گفتیم معنای دومی که کردیم گفتیم میشه لیزهرم، معنای دومش لیزهرم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا حول ولا قوة الا بالله، این ولا هم شدیدی برای علم هست.
اگر کسی ولا حول ولا قوت سلام نکنه تولا، اگر کسی ولا حول ولا قوت الا بالله رو، لا حول ولا قوت الا بالله رو اگر یه اسم بگیره، اگر اسم بگیره، چون اون وقت عطف اسم به اسم میشه، مانع نداره که بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول، این ولا حول عطف به چی شده؟ الرحمن الرحیم، الله الرحمن الرحیم، یه اسم گرفت میشه ولا حول. اما قاعدش این است که وقتی لا واو میاد عطف به محذوف باشه و خودش رو اسم نگیره، ولی امکان اسم گرفتن هست، چون بعضی این مثلا اینها رو اسم میگیرن، خود حقیقت رو یه اسم میگیرن. اینجوری اون مرتبه بالاتره، یعنی انسان تو مرتبه بالاتری که میرسد از اعتنای به اسباب هم چی میشه؟ اون تا اون حال مثلا عمومی نیست.
مثلا حضرت موسی رسید به رود، خود اعتنایی به اسباب میخواست بکنه و یک
کاری میکنه، نمیومد این طرف. یعنی عرض میکنم که اون فوق این هم هست، لذا معجزات، لذا معجزات شکستن حتی اعتنایی به اسباب، اون یک نظام سببیت فوقه، اون والله علی کل شیء قدیر، اون والله علی کل شیء قدیر ظهور والله، لذا علمه به حالی کفا ان سؤالی. وقتی دارم میزنش تو آتیش میگن خب بخواه، اقلا بخواه، جبرئیل میاد، میکائیل میاد، اسرافیل میاد، اسرافیل میگم بر باد مسلطم، باد رو بر آتش اجازه، میگه نه، میکائیل میاد میگه من ملک موکل بر آبم، اجازه بده باران رو مسلط کنم، میگه نه، جبرئیل میاد میگه که اقلا از خودش بخواه، میگه علمه به حالی کفا ان سؤالی، داره میبینه دیگه، او حال ابه میگه داره میبینه دیگه، تمام وجود من یک گوشت به صلاح ضعیفی است، اونم آتش سوزنده است، من هر چی بخوام الان از چی هستش؟ از این ابلغ نیست که من حالا از چه چند ثانیه است که این پرت شده تو هوا از بنجنیق، اینا همه تو هین پرت شدن تا رسیدن به آتش که چند ثانیه است. علمه به حالی کفا ان سؤالی، یا کفا ان سؤالی علمه به حالی، داره میبینه دیگه. اونجا نه، اونجا به اصطلاح مقام نبوت و رسالت رو پیدا میکنه بعد از آتش، بعد از اون، بعد از جریان ذبح فرزنده که امامته.